15 مهر 98 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرع ششم رو خدمت شما عرض کردیم. فرع ششم این بود که مال در دست کسی تلف بشد، اونی که مال در یدش تلف شده است ادعا داشت ید من ید امانی است، بنابراین ضمانی ندارم، و طرف مقابلش که صاحب مال باشد ادعا داشت ید تو ید عدوانی است، بنابراین ضمان داری. حالا که مال تلف شده است، ضمان به بدل تعلق می گیرد. مثلیست مثلش، قیمیست به قیمتش. اینجا گفتیم که قول مختار ما این شد که جمع بینه لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه و على اليد ما أخذت حتى تؤدي. این است که موضوع حکم به ضمان دو جزء دارد، یکی استیلاء بر مال غیر و دومیش عدم رضایت مالک. اولیش که استیلاء بر مال غیر است که محرز است بالوجدان، و اما عدم رضایت مالک جزء دوم احراز میشد با اصل، چون اصل این است که مالک رضایت نداده است، بنابراین حکم میشد به ضمان. این تو فرع ششم. فرع هفتم به دنبال همون فرع ششم یه فرع دیگری است. حالا اگر صاحب مال مالی الان به ید شخصی است، مال به ید من است، مثلا ادعا میکنم که مال را آقای سجادی به من هبه کرده است، آقای سجادی میگه نه من به تو هبه نکردم، من فروختم، اونم با این قیمت، یعنی یه ثمن المسمایی هم میگه، مثلا انگشتری است، میگه این انگشتر رو به تو فروختم 5 میلیون. هبه‌ای در کار نیست. مفروض بگیرید که مال به ید من چیه؟ موجود است. تلف نشده. لکن من میگم این انگشتر رو ایشون به من هبه کرده است. او میگه نخه، هبه نکردم، فروختم 5 میلیون، الانم تو به من 5 میلیون چه هستی؟ بده کاری باید بدی. خب در این فرض چه کنیم؟ اینجا فرضی که خود انگشتر موجوده و تلف نشده است، خلاف در چه افتاده است؟ خلاف در این است که آیا این انتقال مال به بنده هبه بوده است؟ پس من پولی رو بده کار نیست. یا بی بوده است؟ اگر بی باشد ثمن المسما رو بده کار. 5 میلیونی که ایشون میگه، خب همون قاعده ای رو که به شما گفتیم، چون من اقرار دارم که مال از طرف آقای سجادی به من منتقل شده است، چون اگه میگفتم نه اصلا مالی تو نیست، اون فرق میکنه. حالا میگم بله این مال آقای سجادی بود، ولی شما به من آقای سجادی هبه کردی. سید میگه نفروخت و ثمنش هم تو بدهکار، چون اقرار دارم که مال از او به من منتقل شده است، پس من مدعی چه هستم؟ مدعی هبه. باید اثبات کنم که آقای سجادی به من هبه کرده است. نقطه مقابل، آقای سجادی هم یه ادعایی دارد، اونم ادعای بیع دارد، بیعی که ثمن المسمام درش یاد شده است به 5 میلیون. اینم ادعای آقای سجادی است. پس مسئله میرد در باب چی؟ میرد در باب تدائی در قضا. من یه ادعایی دارم، ایشونم یه ادعایی داره. وقتی رفت در باب تدائی باید پیش حاکم طرح بشود. پس از طرح در نزد حاکم، هر کدوم بر ادعای خود بیانه داشته باشند، چون هر دو مدعیان، هر کدوم بر ادعای خود بیانه داشته باشند و بر نفی ادعای دیگری هم قسم بخورند، قول او ثابت میشه. بنابراین من بیانه بر هبه داشته باشم، هبه من ثابت. ایشون بیانه بر بیع داشته باشد، بیع ایشون ثابت میشه، البته بعد از قسم بر نفی ادعای دیگری. ثم اگر هر دو با هم بیانه داشته باشیم، نه قسم خودم میخورم، بیانه فقط شهادت شما. و یعنی شهادت می دهد که بله ما شاهد بودیم آقای سجادی هبه کرد، و من قسم می خورم بر این که من این را از آقای سجادی نخریدم، بر نفی ادعای او قسم می خورم، بینم به اثبات ادعای من شهادت می ده. هر کدوم اینجور بینه داشتن ثابت می شه. اگر این بیانه نبود یا هر دو بیانه داشتیم، من بیانه داشتم آقای سجادی هم بیانه داشت، حالا دارد بیانشو درست میکنه، همین دیگه. بعدم میگوی که نه چیزی نگفته بودی که. بعد این بیانه اگر هر دو بیانه داشته باشیم، باید میرد تو باب قضا. جماعتی میگن اگر هر دو متداعیان بیانه داشته باشن، میفتد تو ترجیح. ببینیم کدوماشون بیانهاشون ترجیح دارد بر دیگری. اگر یادون باشد ما اونجا گفتیم که صحیح نیست این حرف، و ما ترجیح یه بیانه بر بیانه دیگر را قبول نداریم و دو تا بیانه با هم متعارضند، اذا تعارضا تساقط. اونی که ما ترجیح داریم در خبرین متعارضین است، اونم به دلیل خاص، و الا اگر اونجا نصوصه خبرین متعارضین رو نداشتیم، اونجا هم قائل به تساقط می شدیم. و ولی اونجا نص میگه این مرجحات رو اعمال کن. و اعمال مرجحات منحصراً در باب خبرین متعارضین است، در بیینه و اینا جاری نمیشه. بنابراین دو تا بیینه با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. و اما اگر هیچ کدام بیینه نداشتن، البته دنبالش هم هست، بعد تساقط هر کدام از ما باید قسم بخوریم بر نفی ادعای دیگری. هر کس قسم خورد بر نفی ادعای دیگری، ادعاش ثابت میشه. بقیهش هم مثل این فرع که الان میکن. و اما اگر هیچ کدام بیانه نداشتن، نه من بیانه دارم نه ایشان، نوبت میرسد به حلف. هر یکی باید بر نفی ادعای دیگری قسم بخورد. هر که قسم خورد ادعاش ثابت میشه. اگر هر دو قسم خوردند یا هر دو چه کردند؟ نکول کردند. درست شد؟ خب اینجا چه میشد؟ اینجا هبه ثابت نمیشد، بهی هم ثابت نمیشه. نتیجه من اقرار دارم این انگشتر رو آقای سجادی به من داد. انگشتر چه میشد؟ عادت داده میشد به آقای سجادی. میگن انگشتر دو بیگی رو برین به سلامت، فصل خصومت اعلام میشه. یعنی از یک طرف براءت ذمه من میشد نسبت به ثمن المسما، چون انگشترش 5000 تومان میارزه، میگه 5 میلیون بهت فروخت. این براءت ذمه از ثمن المسما. بله از اون طرف چون من خودم اقرار دارم که انگشتر مال ایشون بوده و او قبول ندارد که به هبه منتقل شده، بنابراین انگشتر عودت داده میشد به آقای سجاد. این فرع ما حکمش. توجه میفرمایید؟ بنابراین وقتی وارد در باب تداعی شد، اولا محاکمه احتیاج دارد، یعنی باید رجوع به حاکم شرع، قاضی جامع شرایط بشود، در نزد او طرح بشود و به این مراحلی که گفتیم هر کدامش باشد با این مراحل برن جلو. بنابراین اینم فرع هفتم. ملاحظه فرمودید که ما در فرع هفتم با استصحاب، بله با استصحاب کاری نداریم که اینجا کسی بگد که اصل این است که ذمه من مشغول به 5 میلیون ثمن المسما نیست. پس چون اصل این است که ذمه من مشغول به 5 میلیون ثمن المسما نیست، اگر اصل مثبت حجت باشد لازمه اون این است که چه باشد؟ انگشتر رو به من آقای سجادی هبه کرده باشد. عرض میکنم او که میرد تو عنوان چی؟ فرع شیشو. اون فرع ششم جاری میشه. پس بنابراین اینجا جای جریان اصل مثبت نیست، اصلا ما کاری نداریم. یا کسی بگد اصل این است که آقای سجادی مالشو مفتکی به کسی نمیده، چون قاعده اولیه در باب معاملات، معاملات معاوضی است. مفتکی که کسی به چیزی، کسی چیزی نمیداد، یه چیزی میسوند یه چیزی میداد. درسته؟ اصل اینه دیگه. بنابراین با این اصل که در معاملات، معاملات معاوضی است، ما معاملاتی که بله اهدایی باشد و اینا نداریم. خب در فرضی که ما معاملات اهدایی نداشته باشیم، یعنی اصل بر معاملات معاوضی است، خب آیا اصل معامله معاوضی است؟ استصحاب میکنیم این معامله معاوضی است، اثبات میکند پس تو این مسئله من 5 میلیون بدهکارم به آقای سجادی، یعنی با اصل عدم معاملات معاوضی است، اصل عدم معاملات محاباتی است و اصل این است که معامله معاوضی باشد. اگر بخواهید اثبات ثمن المسمى رو بکنید باز میشه اصل مثبت. بنابراین اینا هیچ کدوم جاری نمیشن و مسئله میرد در باب تدائی در باب قضا، که تدائی در باب قضا را هم حکمشو خدمت شما عرض کرد. اینم فرع چی؟ فرع هفت. فروعمون تمام شد. در اصل مثبت ما یه تفصیل دیگه هم داریم و این تفصیل مال آقای آخونده و تبعه شاگردشون مرحوم آیت الله شیخ ضیاءالدین عراقی. و این تفصیل چیست؟ یه تفصیل در اصل مثبت که بحث کردیم این بود که واسطه چه باشد؟ خفی اگر شد مثبتاتش میشه حجت، اما اگر واسطه جلی بود مثبتاتش حجت نیست. این تفصیل از شیخ انصاری. آقای آخوند تفصیل دیگری را ارائه میده و اون تفصیل آقای آخوند این است که قائل میشود به این که اگر بین طرفین اصل مثبت و لازمش ملازمه تامه باشد، استصحاب در موردش جاری می شود، اما اگر ملازمه تام نباشد استصحاب در موردش جاری نمی شود. ملازمه تام چیست آقای آخوند؟ خود آقای آخوند دو تا تعریف یعنی دو مثال براش ذکر کرد. میگه ملازمه تام دو مورد است. مورد اول علت تام، یعنی اگر شما استصحاب را در ناحیه علت تام جاری کردید یا در جزء اخیر علت تام جاری کردید، خب و حکم کردید که علت تام تعبدن وجود پیدا کرد یا جزء اخیرش وجود پیدا کرد تعبدن، حکم می شود به ترتب اثر شرعی معلول. اثر شرعی معلول رو بار می کنید. درست شد؟ اول عکس. عکسش چیست؟ عکسش این است که شما استصحاب کنید معلول را یا جزء اخیر معلول را. بنابراین معلول تحقق پیدا کرده است. خب لا محاله وقتی معلول تعبدن تحقق پیدا کرد قبل معلول باید چه تحقق داشته باشد؟ علت تامش. بنابراین آثار شرعی علت تامه رو بار میکنیم. اینم عکسش. بنابراین آقای آخوند می‌فرمایند هرگاه بین اصل مثبت و لازمه آن ملازمه تامه برقرار باشد، اصل مثبت جاری میشه. مورد اول علت تامه و معلولش و عکسش، معلول و علت تامش. خیلی خوب. اما اگر همین ماجرا در مقتضی باشد، یعنی شما استصحاب مقتضی رو بکنید، با استصحاب مقتضی آثار مقتضا بار نمی شود. توجه میکنید؟ چون مقتضی که علت تامه نیست، مقتضی جزء العلت است. مقتضی باشد بعد چی؟ بعد بفرمایید که شرط هم تحقق داشته باشد و مانع تحقق پیدا نکند. این سه جزء میشد چی؟ علت تامه میشد. شما یه جزءش را با استصحاب درست کردید. اگر با استصحاب مقتضی بخواهید آثار شرعی مقتضا را بار کنید، این ملازمه ملازمه تامه نیست، چون باید شرطش هم محقق بشد، عدم المانع هم محقق بشود تا مقتضا مترتب بشود. هاکذا با استصحاب مقتضا اثر شرعی مقتضی را معلوم نیست بشد که بار بکنیم. خب این اولی. دومی مورد، حالا علتش هم عرض میکنیم خدمت. مورد دوم که آقای آخوند میفرماید بله اینجا ملازم تام هست، متضایفین هم. در متضایفین میفرماید اگر استصحاب در ناحیه یکیشون جاری بشود، شما میتوانید ترتیب آثار شرعی طرف مقابل رو براش بار کنید. مثلا مثل ابوت و چی؟ بنووت. اگر ابوت شما مسبوق است بالیقین و شک میکنید در ادامه او، استصحاب ابوت را که کردید، بنابراین آثار شرعی بنووت هم چه میشه؟ مترتب میشه. با اینکه شما استصحاب ابوت کردید، ولی ابوت که بدون بنووت نمیشه. همون گونه ای که بنووت بدون ابوت نمیشه، اینا متضایفانند. بنابراین هر کدومشون را که شما استصحاب کردید، آثار شرعی اون دیگری را میتوانید که بار کنید. چرا؟ اینا هر دو به چه خاطر است؟ هم در علت و معلول، هم در متضایفان. می‌فرماید به خاطر اینکه در علت و معلول انفکاک تکوینی بین علت و معلول چیه؟ مستحیله. بله انفکاک تعبدی ممکنه. علت واقعی چی؟ معلول را ایجاد می‌کند. علت تعبدی معلول را ایجاد نمی کند. پس بنابراین امکان دارد بین علت تعبدی و معلول شما فرق بگذارید و انفکاک قائل بشوید. اما وقتی که علت تامه بود و شارع تعبده به بقاء علت تامه کرد، اوغلا فارقی بین تعبد به علت تامه و معلولش نمی بینند. یعنی عقلا ملازمه می بینند بین تعبد به علت تامه و تعبد به چی؟ به معلولش. بنابراین وقتی بین دوتا تعبد ملازمه می بینند میگن خیلی خوب، وقتی تعبد به علت تام شد تعبد به معلول هم هست، یا اگر تعبد به معلول شد تعبد به معلول تعبد به علت تام هم هست. پس اغلا تلازم میبینند بین دوتا تعبد، دوتا تعبد را لازم و ملزومی که از هم جدا نمیشد میدونند. وقتی که چنین شد اون وقت تعبد به علت تامه میشد تعبد به معلول، یا تعبد به معلول میشد تعبد به علت تامه. این نسبت با به علت معلول. و اما نسبت به متضایفین، به خاطر این است که متضایفین کمال ملازمت در نظام تکوین رو با هم دارن. متضایفین متکافئینن قوتن و چی؟ فعلن. توجه میکنی؟ وقتی که متکافئین شدن قوتن و فعلن، یعنی اگر این قوه و استعداد پدر شدن را دارد، پسرش هم الان در چیست؟ در قوه و استعداد. اما اگر پسرش الان تحقق خارجی دارد، به فعلیت رسیده، پس ابوت هم به چی رسیده؟ به فعلیت رسیده. پس متضایفان متکافئان قوتن و فعلا. وقتی قوتن و فعلا با هم مساوی شدن، متکافئ شدن، اوغلا بین اینا تفکیک نمی گذارن. حتی نسبت به تعبد به اینا، یعنی اگر تعبد به ابوت کرد، اوغلا این تعبد به ابوت را تعبد به چه حساب میکنن؟ بنووت. و اگر تعبد به بنووت کرد، اغلا اون رو تعبد به ابوت حساب میکنن. درست شد؟ بنابراین بر هر کدام اگر تعبد شد، اثر شرعی دیگری برش بار میشود. این فرمایشه محقق خراسانی و محقق عراقی، هر دو این بیان را فرمودند. آیا میشد این تفصیل را از آقای آخوند قبول کرد یا نه؟ بله، مستحیل است انفکاک بین العلت و المعلول. نقطه گوش کن سید، تعبد بین علت و معلول مستحیل است. ببخشید، انفکاک بین علت و معلول تکوینی مستحیل است. هاکذا انفکار که بین متضایفین تکوینی، اونم مستحیل است. اگر پسری دارید، او پسر حتما چه دارد؟ پدری دارد. و اگر پدری دارید، اون پدر پسری دارد. بنابراین ابوت و بنوت در عالم تکوین از هم انفکاک پیدا نمی کنست. علت و معلول هم همینجور در عالم تکوین از هم جدایی ندارند. لکن در تعبد حسابش غیر از چیست؟ غیر از عالم تکوین. شما پدر تعبدی درست کردید یا علت تعبدی درست کردید، او غیر تکوینی. ولی نکته ای که حل مسئله می کند این است که همون جور که انفکاک بین علت و معلول و متضایفان در عالم تکوین ممکن نیست، انفکاک بین وجود علمی و تصوری اونا ممکن نیست. یعنی شما بین وجود علمی و بین وجود تصوری علت و معلول و متضایفان نمی توانید که انفکاک قائل بشید. یعنی اگر در علت شک دارید، این شک که در علت سرایت می کند به چی؟ به شک در معلول. بنابراین در تحقق معلول هم چه دارید؟ شک. اگر یقین به علت پیدا کردی لا محاله چه میشد؟ یقین به معلولم پیدا میکن. اگر در اب شک دارید لا محاله این شک که در اب انتقال به چی پیدا میکنه؟ ابن. در ابنش هم شک دارید. اگر در اب یقین پیدا کردید به وجود اب، به وجود ابنم چی پیدا میکنی؟ یقین پیدا میکنی. بنابراین اونی که مسئله را حل میکنه اینه که انفکاک بین علت و معلول و بین متضایفان در وجود علمی و تصوری هم مستحیل است. یعنی هر کدام از این دوتا اگر مورد یقین واقع شد اونم مورد یقین، اگر یکیش مورد شک شد اون یکی هم مورد شک. اینا از هم جدایی ناپذیرند از حیث وجود علمی. علت تامه دیگه، بحثمون علت تامه است. عرض من معلوم شد یا نشد؟ حالا ما خدمت آقای آخوند میگم، آقای آخوند رو این بیانی که ما خدمت شما عرض کردیم، پس شک و یقین از یکی اینا سرایت به دیگری میکنه، از اون یکی هم سرایت به دیگری میکنه، یعنی اینا بینشون تفکیک نیست. اگر یکیشو علم داشته باشید او یکی هم علم داره، یکیش مشکوک باشد اون یکی هم مشکوک. وقتی چنین شد آقای آخوند شما لازم نیست استصحاب علت تامه بکنید و بعد چه برش جاری کنید؟ اثر شرعی معلول را بر استصحاب علت تامه جاری کنید. بگون چه میشد؟ بگون اینجا میشد اصل مثبت و اصل مثبت اینجا حجت است. شما که لقمه را دور سر چرخوندی. راه آسانتری وجود داره. چیه راه آسانترش؟ استصحاب رو به جای این که در ناحیه یه چه جاری میکنی؟ علت تامه جاری میکنی و میخوای اثر شرعی معلول رو مترتب بکنی، خب که بشد اصل مثبت. خب استصحاب در ناحیه خود معلول جاری کن، اثر شرعیش هم بر کن. تمام شد. متوجه شدی؟ یعنی شما همون جور که مثلا یقین سابق دارید نسبت به وجود علت، به همین کیفیت یقین سابق هم دارید نسبت به وجود چی؟ معلوم. الان شک لاحق دارید به وجود علت. خب پس الان شما شک لاحق هم دارید نسبت به چی؟ معلول. خب چرا استصحابه در ناحیه علت جاری کنیم؟ بعد بیام اثر شرعی معلول رو بار کنیم. خب میگه بیل به کمر خود معلول خورده. خب استصحابه در ناحیه چه جاری میکنیم؟ خود معلول جاری میکنیم. بعدم اثر شرعی برش مترتب میشه دیگه. اصل مثبت که نیست، خودشه. درسته؟ بنابراین ما استصحاب رو در ناحیه معلول جاری میکنیم و اثر شرعی خود معلول هم مترتب میشه، مثبتی هم نیست. متوجه شدید؟ یعنی فرمایش آقای آخوند رو هم میپذیریم هم نمیپذیریم. اینی که این یه تفصیل باشد در اصل مثبت، یعنی اون جایی که اصل مثبت با ملزومش چه داشته باشد؟ تلازم تام داشته باشد، اصل مثبت حجت می شود، اینا نمی پذیر. اما این فرمایش آقای آخوند درست است که اگر استصحاب در ناحیه علت جاری شد، خب نه اثر شرعی معلول بار بشود، استصحاب در ناحیه معلول هم جاری می شود. وقتی استصحاب در ناحیه معلول جاری شد، خب خودش اثر شرعیشو بار میشد، مثبت نمیخواد. متوجه شدی؟ در باب متضایفان هم قصه همین است. در باب متضایفان اگر شما علم دارید به اب، علم به چی هم دارید؟ ابن هم دارید. در تضایفشونا، نه در وجودشونا. ممکنه پدر بمیرد فرزند زنده باشد، او علا عکسش، در وجود نه، در تضایف این دوتا. وقتی شما علم دارید که فلانون سار ابن، خب وقتی فلانون سار ابن، پس پسرش هم میشد سارتی ابنن. نمیشد که او اب باشد و این ابن نباشد. خیلی خوب، وقتی اینا متکافئانن قوتن و فعلن، اگر گفتید ای در آینده پدر میشود، خب پس پسرش هم در چی؟ در آینده موجود میشود. اون وقت علم به پدر، علم به چیز؟ پسر است. علم به ابوت، علم به بنوت است. اگر شما گفتید فلانی پدر فلانی است، اون وقت اون آقا بگد عجب، پس من تازه کشف کردم که پس این پسر اوست. این دیگه کشف نیست که. وقتی شما گفتید این باباشه، خب دیگه چیه؟ خب دیگه معلومه این پسر اوست که اون باباشه، اینم پسرشه. از جو میفرمایید این کشف نداره. لازمه یه حرف شما لازمه نیست، اینا تفکیک ناپذیره. خیلی خوب، علم به بنوت، علم به چیز؟ ابوت است. علم به ابوت، علم به بنوت است. شک در ابوت، شک در بنوت است. اون جایی که شما یقین سابق به ابوت دارید، شک میکنین آیا ابوت الان چی هست یا نیست، استصحاب میکنید ابوت سابق را، آقای آخوند میفرماید وقتی استصحاب کردیم ابوت سابق را، حالا میاییم اثر شرعی چرا بار میکنیم؟ بنوت رو بار میکنیم. در نتیجه میشه اصل مثبت. و این اصل مثبت میگه حجت است. میگه ما احتیاجی به این نداریم که. وقتی شما یقین در ابوت جاری کردی، یقین سابقه در ابوت، یقین سابق در بنوت هم هست. وقتی در بنوت یقین سابق داری، الان شک لاحقه در ابوت داری، این شک لاحق در بنوت هم هست. بنابراین استصحاب در خود ناحیه بنوت جاری کن. وقتی استصحاب در خود ناحیه بنوت جاری بشود، دیگه مثبت هم نیست، چون آثار بنوت رو میخوای جاری کنی. بله، اگر آثار شرعی بر ابوت مترتب میشن، خب استصحاب رو در ناحیه ابوت جاری کن. اگر استصحاب اثر شرعی در ناحیه بنوت مترتب میشد، خب استصحاب در خود بنوت جاری کن. چرا اونور استصحاب جاری میکنی بعد میاریش اینور؟ لازم نیست اونور جاری کنی بعد بیاری اینور، خب همین ور جاری کن. درست شد یا نه؟ همین طرف استصحاب رو جاری کن، هیچ اصل مثبتی هم نمیشه و ارکان استصحاب تمام است. سرش معلوم شد در علت و معلول و در متضایفان. شما همین جور که از لحاظ تکوین اینا قابل انفکاک از هم نیستند، از لحاظ وجود علمی هم و هاکذا وجود تصوری هم قابل انفکاک نیستن. یعنی اگه شما گفتی علت هست، نسبت به معلولم باید بگوی چی؟ معلول هست. علت نیست، معلولم نیست. من علم به علت دارم، پس علم به معلولم داری. من شک در علت دارم، پس شک در معلولم. بنابراین چرا اون وقت استصحاب جاری میکنی بعد میخوای اثرشو بیاری این وقت که بشه مثبت؟ خب اصلا استصحابو بیا این طرف جاری کن که اثر برش مترتب هست، هیچم دیگه مثبت نیست. توجه فرمودی؟ بنابراین این تفصیل آقای آخوند و مرحوم آغازیام قابل پذیرش نیست. بله، استصحاب در ناحیه معلول یا در ناحیه بله بنوت آثار شرعی بار میشد، چون خودش استصحاب مستقل دارد و به استصحاب مستقلش آثار شرعیش بار میشد، نه به استصحاب طرف مقابل و ترتب آثار شرعی در این طرف که بشد اصل مثبت. در خود معلول یا در خود بنوت چه میشد؟ استصحاب جاری میشد و بعد جریان استصحاب آثار شرعی بار میشود. هذا تمام الکلام در اصل مثبت. یه مختصر اشکالات دیگری وجود دارد انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.